که سرمایه گذاری های خارجی در ترکیه افزایش پیدا بکنه، تعاملات سیاسی و اقتصادی فراهم بشه، اون که عرض کردم آگاهی، یعنی سیستم انتخاباتی آزاد فراهم بود که این سیستم انتخاباتی دقیقا تأثیر میگذاشت روی منافع عمومی مردم، یعنی مردم به دولتهایی کمک میکردن که منافع عمومی رو بیشتر مورد توجه قرار.
اگر بخوام این حرف شما رو
الان در کشور ما این حالت نیست.
اگر بخوام حرف شما رو مترادف بکنم با فرمایشات آقای دکتر محمودی، اینطور به نظر میرسه که بالاخره ما همین دولت 11 و 12 هم مگه استراتژی ارائه نکرد؟ کتابچه استراتژی برنامه هم ارائه
نکرد؟ حالا من میخوام مطرح بکنم که شما
اون کجاست؟
نه، شما توی همین سیستم بودجه بندی سیستم بودجه بندی ما برنامه ایه، نه عملیاتیه. عملیاتیه نباشه اوتپوتش هم مشخص نیست.
دقیقاً
دهن چه سیستم کنترل نظارت نداره. سیستم کنترل نظارت ما سیستمی نیست، سیستم سنتیه، یعنی قضاوت‌های شخصیه. شما این رو که در نظر بگیرید می‌بینید که ساختار بودجه ما اصلا در اساس یک بودجه مبتنی بر عمل کرد عملیاتی نیست. به طور مثال شما می‌خواد که مثلا بودجه بذاری برای فلان جاده فلان چیز، شما ببینید می‌بینی یه برآورد مترو برآورد انجام میدن، ولی بررسی های بازار این، بررسی های مالی این درست تدوین نشده، یک بررسی فنی صرف هست. این رو که من میگم خودم چون کارم اینه، اصلا کار تخصصی هم توی قسمت های این امکان سنجی طرحاست. شما ببینید اکثر جاها رو شما ببینید این چیزو ندارن، این یک ضعف. دومی که قانون
امکان سنجی
بله، یکی قانون ورشکستگی. شما تو کشور باید بالاخره یه عده ورشکسته بشن که کارای نباشن، یه بیمه ورشکستگی دارن ندارن، یکی از قوانینی که باید فراهم بشه. یکی از مسائلی که وجود داره فرایند کار یا تسهیل سیستم کسب کاره. ما نیومدیم این رو بر اساس مدل‌های سیستمی اقتضایی کشور طراحی بکنه.
این همون پاشنه آشیلیه که ما در حوزه اجرایی آقای دکتر شنوندگان ما هم الان تو پیام کوتاهشون دارن مطالب مختلف میفرستن که پیشنهادهای زیادی سالا حتما به اونها خواهم پرداخت. دوستان ما که به 30,036,37 دارن پیام میفرستن نگران نباشن، هم نقداشون رو داریم میبینیم هم پیشنهادشون رو حتما طرح خواهم کرد. که خیلی ها میگن قانونگذار ما پای کارگاه کارخونه نیست، اون اصلا ندیده که شب یک روز یک 24 ساعت یه صنعتگر، یک تولید کننده، یک فعال خلاق کارآفرین اصلا چجوری میگرده و چقدر تزاهم نسبت به او وجود داره از دستگاه اجرایی دولتی و چقدر باید پاسخگو باشه که انگار او که انها با سرمایه خودش و خلاقیت خودش ایشون بنده و کارمند و کارگر مثلا بخش دولتی.
من یه نکته ای رو بگم
حرفتون یادتون نره.
بله اتفاقا همینم هم میپردازم. در مورد بودجه فرمودن جناب سجادی عزیز، بله در مورد بودجه ملاحظاتی هست، اما خب اصلا ملاحظات فنی هم شاید نیست. ما 500 هزار میلیارد طرحهای نیمه تماممون پول میخواد، حدود 40-45 هزار تا طرحه.
ولی شما در مجلس نیومدید وقتی که اجازه میدید به مردم که برن پولشون رو در یه واحد تولیدی بگذارن این الان به سنجی با بانک بشه الان. مثلا اگر من پولمو، من 10 میلیون پول دارم بدم به آقای سجادی تولید کننده، از این معافیت های ویژه برخوردارم، در حالی که اگه بذارم توی بانک باید هزینه های اون رو هم بعدش بپذیرم.
الان به این نکته بسیار مهمی که شما فرمودید الان برمیگردم اینو تمام کنم. ببینید ما با ملاحظه ایم دیگه. یعنی چی؟ یعنی همه طرحایی که در کشور تو مثلا یه منطقه است برای همشون 1 میلیارد 100 میلیون طرحای عمرانیمون 100 میلیون داریم مثلا یه 100 میلیون که نخوابه پروژه، که مثلا اعتراضاتی نباشه، نماینده مجلسی، استانداری اعتراض، همینطوری که هم بله بودجه سیاسی. یعنی چی؟ یعنی پروژه ها به خروجی، پروژه‌ای داریم 20 سال 10 ساله داره، در حالی که 3 ساله باید میمد بالا، ما از خیلی از طرحامون داره توجیهشو از دست میده. برگردیم به بحث زیبای شما. بله بس ببینید، من یکی از مشکلاتم با مسئولین اینه که خیلیامون بین کارآفرین و تولید کننده هم فرقشو نمیدونیم.
اصلا کسی یعنی که انتخاب کرده بره توی واحد صنعتی ادعی رو به کار بگیره و یک گرهی رو در یه جایی حل کنه. من میگم حتی کارگاهی که ببخشید تولید واشر انجام میده.
حالا من این رو یه جز قطع میکنم. یه بحثی که وجود داشته، اصلا یکی از مسائل ما در رابطه با سیستم بانکیه. قبل از انقلاب ما بانک‌های توسعه‌ای منطقه‌ای وجود داشت، یعنی برای آذربایجان، برای خوزستان، برای شمال، اینها بانک‌هایی بودن که با توجه به موقعیت منطقه منابع پولی دولت رو وجوه اداره شده 0% در اختیار اینا می‌ذاشت، به اضافه اینکه اینا هم قرض از سیستم بانکی می‌کردن و نهایتاً این واحدها رو کارآفرینیابی می‌کردن، طرح‌یابی می‌کردن، با کارشناس‌های بین‌المللی کار می‌کردن که می اومدن بررسی میکردن مدل سازی. اومدیم بعد از انقلاب اینا رو جمع کردیم، اومدیم ادغام شو کردیم تو بانک های تجاری، با حالی که اصلا بانک های تجاری کارشون چیزی دیگه است، ایجاد ضریب فزاینده پولی به جای تسریق نقدینگی است. یعنی سرعت گردش پولی رو میبره بالا به جایی که بیاد چی تسریق نقدینگی بکنه. ما وظایف اینا رو از شو گرفتیم، بانک‌های توسعه‌ای رو هم ایجاد نکردیم. ما تا زمانی که بانک‌های توسعه‌ای منطقه ایجاد نکنیم و کارآفرینی‌هایی که همونطوری که جناب علی فرمودید به طرف هدایت دولت به تولید گرایش ندند و از اون ور طرح‌یابی‌های مناسب، شما خیلی از طرح‌هایی که الان ما حتی طرح‌های به سلام که از تسهیلات بانکی دادن برگشت نمیخوره، اینا توجیه ندارن. اینا به خاطری که کارشناسی درست نمیشه روی اینها.
حتی نظارت هم نقص داره تو حوزه بانکی.
دقیقاً. دقیقاً اون مسئله وجود داره. یعنی موقعی که شما اون طرحش درست نباشه، نظارت درست نباشه، خود به خود اون که کننده کار هم هست اهلیت اون رو نداشته باشه، عملاً به این شکل در میاد نزدیک 270 هزار میلیارد تومان، 270 هزار میلیارد ما مطالبات موفق داریم که اینها احتمال وصولش هم بسیار کمه. شما ببینید
ولی توی صورت‌های مالی و حساب‌های بانکی، حساب‌های حسابداری شده یا حسابرسی شده بانک‌ها مدام اینا میان یا یه جاهایی هم میان استنبال میکنن.
قبلا نبود تو گردشگری مالی یک نواختی که الان داریم، برای همین بانک ها زیان هاشون، بانک ها اینا رو نسپردگیری میکردند برای این مطالبات مشکوک الوصول، ضمن این که اون 6% جریمه دیر کرد و به عنوان وجه التزام رو به عنوان سود و درآمد برای خودشون گاهن هیئت مدیره ها هر کدوم 400-500 میلیون تومان.
الان تو شهرستان هم دارن همین کاری میکنن.
بله
و خیلی هم سخت میگیرن به تولید کننده. جالب اینه که مثلا شما رئیس منطقه یک بانک تجاری که از باب تجاری که فقط از منظر سود نگاه میکنه، حتی سختش بیاد واحد تولیدی که بهش وام داده و حالا به گل نشسته رو بیاد ببینه. آره. البته کارشناسش هم حاضر نیست. یعنی من تولید کننده سراغ دارم که میگه آقا من هزینه هاتو میدم، خواهش میکنم تو بیا ببین من کجا هستم، من 95% راه اومدم 5% به
پایین. نوع تفکرش
تفکر
فرهنگی که هست.
ولی همین آدم ها رو وقتی ردیف میکنید که چقدر دارن توی اتاق و امکانات و تجهیزات و منشی و حتی هم خودشون هزینه میبرن، هزینه هنگفتی رو به کشور تحمیل میکنن.
آقای خیلی عزیز ببینید، در مورد بحث تولید کارآفرینی، شاید بخش عمده مشکل ما اینه که نقدینگیمون متناسب با رشد تولیدمون نیست. رشد تولیدمون مثلا 4%، نقدینگیمون میانگی 25% و این ما با تفاوت باعث این بحران ها میشه. در خصوص نکته که فرمودید، بله این پول های خرد افراد میخوان اصلا اشتغال خانگی ایجاد کنن.
راجع به روشش هم البته داشتید صحبت میکنید.
بله بله
اون که بله. اگر ما تنظیم کرده بودیم این دو کفر رو با هم اصلا. که هر کس بره به سمت تولید سرمایه‌گذاری بکنه، مسئولیت‌های بیشتری، امتیازات بیشتری، یا سود بیشتری داره.
ببینید ما دو راه حل داریم، یکی اینی که مثلا افراد خودشون برن سراغ تولید. اگر بانک‌ها جذب کردن این پولو، در یک شرایطی قرار گرفتیم که بانک‌ها، اصولش اینی که بانک‌ها کارشون بانکداریه نه بنگاهداری، چون میدونید 49% دارایی‌هاشون ملکه. چرا؟ بانک‌ها با ملک راحت‌ترن، منافع اشخاص حقیقی هم اونجا تامین میشه به جای اینکه تولید، برای همین اینور جذابه براشون، این همه ملک تجاری دارن میسازن، در حالی که ما در آینده توجیه نداره.
ولی این را تو دنیا تجربه شده و اشتباهه.
بله بله. اما خب چرا میرن اون سمت؟ چون اینجا یه ریزش‌هایی برای مدیرانی که برها ناسالمن هست، برای همین به این سمت میرن، شما میبینید. اما موضوع اینه که بانک‌ها اگر این سرمایه‌ها رو جمع کردن، بایستی ببرن به سمت تولید. حالا پول‌ها کلان، تولیداتی که توجیه‌های بزرگ، پروژه‌های بزرگ. اما تو کشورهای دیگه چیکار کردن؟ از همین مردم استفاده کردن. درسته میرن کار میکنن چرخه‌های تولید، اما خوشه‌های صنعتی رو راه انداختن. مثلا کشورهای نوظهوری مثل برزیل و چین و هند، اینها اومدن خوشه‌های صنعتی رو راه انداختن. یعنی همون پولی که مردم گذاشتن تو بانک، همینو یه جوری تو چرخه اقتصاد چرخوندن
با همین و... حجم سودا.
بله با همین،
یعنی سود 18%.
نه خیر سودهای معقول.
اونها یه استراتژی
قطعاً سودهای معقول
رو بخش بدید. ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. ما نمیتونیم بیایم مثلا
ساختار اجرایی درست نداریم. ساختار طراحی اصلا وزارتخونه هامون خودشون مرکزی. نه اصلا وزارتخونه های ما
همشون، ما کلا
وزارتخونه های ما مستحصلن، یعنی خودشون مریضن، 90% مریضن. یعنی اصلاح ساختار اداری ما، شما ببینید هم الان یه بحثی رو داشتیم در رابطه با نظارت وزارت صنایع بر واحدهای صنفی، اصلا چطوری میتونی نظارت کن؟ قدرت نداره، ساختار نظارتیش اصلا از بین رفته. در نتیجه اینها خودشون تو باطلاق اداری خودشون گیر کردن.
البته خودشون باعث شدن ها.
بله خود دیگه
برای یعنی چی؟ یعنی خودشون وقتی
شما مدیرانی که از فلسفه فکری و مدیریت کافی برخوردار نبودن رو گذاشتیم. بنابراین اون یه مثالی ما داریم، میگیم ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شاید هستی بخش. بالاخره کسی که ما میدونیم خودش خلاقیتی، تجربه، اینو آوری چیزی در چنته نداشته، این رو بر چه اساسی میگماریم که این؟
چون رابطه، سیستم رابطه هست، نه سیستم ضابطه.
حالا با وجود این محدودیت ها، از اون طرف بودجه، من میگم که تحریم نفتی یه نعمته برای ما در ایران.
به نظرم من اعتقاد دارم البته ما این دوران رو، بله من اعتقاد
من به خودی خود،
چون میدونید ظرفیت ها رو متحول میکنه. شما وقتی
ما نزدیک 18 هزار میلیارد تومان اموال دولت داریم که راکته. از این 18 هزار حدود 5 تا 7 هزار
18 هزار یعنی 18 جلو 6 تا 0 و بعدش میلیارد
تا 7000 میلیاردش شناسایی و طبقه بندی شده. شما به اتکا سیستم های بیمه ای و مدیریت های مالی خیلی میتونید با اینا کار کنی،
ولی کی کار بکنی
و کی کار بکنه؟ ولی موقعی که شما سیستم پولی آماده نفت میاد سر سفره، خب هیچ کس نمیره دنبال اون.
تصور میکنید که مدیریت جدید بانک مرکزی، حالا با مصاحبه‌ای هم که شب گذشته داشتن روزنهای امید متعددی رو مطرح کردن، تصور میکنید که بتونه در این عرصه موفق باشه؟ و آیا با کمک افکار عمومی میشه که جامعه رو به این سمت
شما یه
فراخون؟
حالت اینه که میگید که به هر حال در کوتاه مدت ما جلوی التهابات، اگر اینو بخواید بحث کنیم، ما میگیم در کوتاه مدت میشه جلوی التهابات گرفت، هممون باید دست به دست هم بدیم.
اصلا استفاده از ظرفیت افکار عمومی. بله. من شهروند وقتی بفهمم که فلان رفتار من مخرب به اقتصاد ملی من خواهد شد، شما فکر میکنید که تو ایران مردم رضایت میدن؟
چه اتفاقی میفته؟
یعنی واقعا
نه رضایت نمیدن. اما بهشون حق بدیم. ببینید وقتی اعتماد از بین میره، خیلی از مردم تو این نوسانات هیچ التهابی ایجاد نکردن، منتظر شدن اکثر به حال مردم و نخواستن به حال مسبب التهاب بشن. میدونستن هممون متضرر میشیم به جز سوداگران. اما خب وقتی میبینن روز به روز مثلا اقدامات انجام نشد، داراییشون کمتر شد، ایده‌ای در اواخر ورود کردن. شما دیدید که ما التهاباتو مثلا در اواخر در ماه‌های اخیر داشتیم که مثلا عددهامون خیلی سرسام‌آور شد. این اعتماد باعث خواهد بود که مردم پای کار بمانند. اولا باید اعتماد ایجاد کنیم، ثانیا مردم عادی که ما الان صحبتشو میکنیم همیشه متضررترینن، سوداگران، دلالان، راندخاران، همشون به حضور و التهاب مردم نیاز دارن برای سودشون.
خب اینجا بله افکارمون بسیار مهم، دستتون در نکنی که دکتر محمودی ما رو رسوندید به اینجا که من بخوام این سوال رو مطرح بکنم. اجازه بدید من یه چند تا از پیام کوتاه شنوندگان رو بخونم، هم به اونا بتونیم پاسخ بدیم، هم به نکاتی که حالا از دل این فرمایشات شما مطرح شد. من میخوام که این سوال رو هم البته امشب حتما جواب بدیم، چقدر VIP ها یا حوزه های صیانت شده ای که خود ساخته است، ادعای برای خودشون فراهم کردن، باند های تشکیل شده، نونی به هم قرض میدن که ازش به عنوان VIP ها یا حوزه های فاسد اقتصادی در کشور یاد میشه که اینها بخش های مهمی رو تحت تاثیر قرار میدن. ما نمیتونیم راجع به اینها بی تفاوت باشیم که اگر شما بخواییم بگین اون 1600 هزار میلیارد نقدینگی موجود رو مدیریت بکنیم به نفع اقتصاد مقاومتی و به نفع کلیت اقتصاد ایران، اونها مانع نشن یا اونها دخالت نابجا نکنن. نقش قانون اینجا کلیدی است، یا اصلاح قوانین به موقع، یا در حقیقت آنچه که ما ازش به عنوان تنقیح قوانین میگیم که دیگران دور نزنن. این سوال داشته باشید. 911-4490 گفتن پولهای کلان و حرفای اینا تا کی میتونه میخواد ادامه پیدا بکنه. 990-3261 نوشتن که برادر عزیز وقتی بانک‌ها 28% سود پرداخت میکنن هیچ تولیدی در کشور اقتصادی نخواهد بود و این دقیقا دفاع از رباخاری است نه تولید. به این صراحت نوشتن. آقای حقیقی از استهبان نوشتن تا کی باید این وضعیت باشه، لاقل یک تاریخی بگید برای این که این وضعیت رو به نفع اقتصاد اصلاح میکنین. حضورتون عرض کنم که ایده اشاره کردن به دخالت و فعالیت آقازاده ها در این موضوع که باز من اشاره میکنم قانون میتونه فصل خطاب همه ما باشه. آقای هاشمی، خانم هاشمی نوشتن خواستم بگم چرا با وام گیرنده های کلان بالای 60 هزار میلیارد که بدهی موقع دارن و در تولید استفاده نکردن برخورد نمیشه؟ اینها کی هستن که باشون برخوردی در حوزه اقتصادی کشور صورت نمیگیره؟ آقای نعیمی برای ما نوشتن که اگر این همه طرح بی هدف کلنگ زنی نمیشد شاید توان اجرایی بهتری پیدا میشد، مردم چه تقصیری دارن؟ حضورت عرض کنم که یکی از شنوندگان ما 915-35-38 نوشتن، پیامک ها خیلی زیاده، من اینو حالا دیدم برام جالبه، دارم فقط دو خط اول میخونم که اولا دولت باید داد و ستد سود پول رو تحریم کنه، یعنی بانک فقط محل نگهداری پول باشه و ضمن صفر کردن ربای بانکی، حالا از این واژه استفاده کردن، هزینه تولید رو صفر بکنه یا بهتر بگم سود بانکی رو، سپس طلا رو پشتوانه پول قرار بده، یعنی معادل پول موجود طلا داشته باشیم تا بتونیم ارزش پول ملی رو حفظ کنیم. آقای حقیقی باز برای ما پیام فرستاد. شنوندگان بسیاری هستند که حالا یکی از شنوندگان که 911-3453 اگر شما نکنم نشان، بعضی کشورهای اروپایی گل و گیاه و لبنیات جهان رو تامین میکنن، کشاورزی ما و دامداری ما اونطور که باید نیست، در حال نابودی است. اینجور نوشتن مرکبات، لبنیات، زعفران، خاویار، گل و گیاه، چرم، قالی، گیاهان رو داریم و بسیاری دیگه. به نظر شما اینا فرصت نیستن برای توسعه و این محصولات رو یافتن بازارهای خارجی برای اون که اقتصاد کشور پا بگیره با این ظرفیت؟ تو فکر من برمیگرده به اون حرفای اول شما که هم اون فرهنگه و هم اعتنا به طرح آمایش ملی و همین که بدونیم چی داریم در کشور و چی ضروری هست که منابع رو قانونگذاران و مدیران اجرایی به اون سمت هدایت کنند. توضیح داشتید شما، بفرمایید.
بله، ببینید ما در مورد بحث‌های تولیدی، بله ما تو کشاورزی در سالیان گذشته 40% تولید ناخالص داخلیمون از بخش کشاورزی میومد، الان به 8% رسیده. به هر حال این باعث شده که ما 30,000 روستا رو هم از دست دادیم و تبعات اون رو در شهرها شاهد هستیم. ببینید در بحث تولید، بله ما اگر مکانیزم مناسبی داشتیم تولید میتونه به هر حال سودآور باشه، حالا بحث بهبود و فضای کسب و کار هم بحث خواهیم کرد، اما مسئله اینه که ما اولا همین بدهکارانی که شنوندگان شما نوشته بودن 60,000 میلیارد بدهکارن، اکثر اینها یه پوشش تولیدی دارن. چرا؟ چون بخش تولید میتونه وام کلان رو بگیره. درست. بنابراین پوشش های تولیدی دارن و تولیدشون به عنوان یک نماست و پشت سر همون وی آی پی هایی
هستن که کاریکاتوری از تولید بکر بگیم، یه سوله زده میشه
بله همون وی آی پی هایی هم که مثلا یه روز میرن بازار طلا، یه روز میرن بازار سکه. خوشبخت نمیدونم
قوانین ما چقدر اینا رو جرم میدونه، چون در خارج از کشور اگر چنین دروغی به دست بیاد رسوایی اجتماعی رسانه‌ای و برای اون دستگاه‌های
ببینید ما یه مشکل فرهنگی داریم آقای خیرخواه فرمودن استاد عزیز
حرف آقای دکتر سجدی
آره گفت بحث فرهنگیه. ما کم کم زشتی گناه از بین رفته، کلاهبردار، راندخار، همه اینا رو دیگه زرنگ میدونیم. میگیم 2 سال رفته فلان جا، ببین چی کار کرده، چقدر زرنگ بوده. شما چطور مالیات دو دور زدی؟
ولی قوانین ما الان داره حرکت میکنه به این سمت. مثلا حالا سوء تفاهمات هم البته نباید ما ایجاد بکنیم. وقتی ما صحبت از فرض کنیم که اجرای قوانین مالیاتی میکنیم، به طور مستقیم در سراسر جهان یک مفهوم هست. من حداقل از رسانه‌های خارجی اینو شنیدم و دیدم که سخن از انضباط اجتماعی برای برقراری عدالت اجتماعی و رفاه، و هیچ دولتی بدون این شفافیت و بدون این اشراف نمیتونه کار کنه. برای ما که دیگه پاک از آسی کلی دلیل براش داریم، برای این که حوزه فرهنگی و دینی ما مسئله مهمی داره.
ما با وجودی که این همه به هر حال سیستم گسترش پیدا کرده، 40% ما شاهد فرار مالیاتی هستیم با این همه به هر حال سیستم هامون. به هر حال سناریوهای مختلفی ببینید، برای قاچاق 70 تا سناریو داریم. سناریوهای آماده میشه، بروز میشه. ما توان بروز رسانی قوانین بخشنامه هامون ضعیفتره. سناریوهای جدیدی میاد، ما بخوایم یه قانون جدیدی براش تصویب کنیم شاید 2 سال زمان میبره. یه مسئله هم من دیگه فرصت بدم به جناب سجادی عزیز. ببینید ما تو بحث بانک هامون مشکلات اصلیمون بخش اعظمش بانک هاست دیگه، قبول دارید دیگه، برای شما سابقه بانکی هم دارید. بله بانک های ما اومدن به هر حال منابع رو جمع کردن به بخش تولید واقعی ندادن. ما 10 میلیارد دلار فقط وام معوق ارزی مونه، یعنی وام هایی که گرفتن. بحث توجیهشون یه بحثه، پروژه های مختلفی که توجیه نداره. من الان مونه دارم برای کارخونه‌ای که هنوز میخوان ایجاد کنن، طرف 65 میلیون یورو اعتبار گرفته. برای وامی که برای کارخونه‌ای که داره کار میکنه، هنوز طرف 3 سال 4 سال نتونسته وام بگیره. الان
که شنوندگان ما از فریمان کشاورزی هستن نوشتن، ما به اتفاق دوستانمون صدها هکتار زمین داریم، رفتیم در بانکی در فریمان حتی با سود 18% حاضرشون بگیریم. مسئول بانک گفته شما گردش حسابتون اول باید ثابت کنید چقدر هست تا من بتونم شما اعتبار بدم. میگه این وضعیت من در تولید،
یعنی من چون خودم مدیر بانکای تجاری بودم، مدیر بانکای صنعتی هم بودم.
خب پس بذارید من این سوال از شما بپرسم که چقدر آقای دکتر سجادی روحیه تجاری در مدیران اجرایی در مجلس ما در بخش‌های مختلف، بذارید حالا نام نبرم، بگیم اونچه که حالا در حوزه اجرایی هست، به روحیه صنعتگری و تولیدی گرایش داره؟
دقیقاً این رو باید بدونید که ما یک چیزی رو دولت و مسئولین دوست دارن از طریق سیستم بانکی بگن که این پرداخت بشه. اونی که کارش جمع آوری سپرده هست تفاوت داره با اون کسی که بایستی سرمایه گذاری توسعه‌ای بده. اصلا این که یکی از ضعف‌های عمده سیستم بانکی ما اینه که تفکیک بین بانک‌های توسعه‌ای و سرمایه گذاری و تجاری نشده. و این رو
از این کار بانک مرکزی است، کار قانون گذاران
این بانک مرکزیه. تا زمانی که این کار
داره بانک توسعه قانونش در مجلس میاد بالا در کمیسیون
نگاه کن، این کار رو تا زمانی که ما انجام ندیم، من الان نزدیک 22 سال قبل این رو توی مقالات تو چیزای دیگه بزنید این رو در میاد مطرح کردم، ولی همون که عرض کردم فرهنگ این مسئله وجود نداره تا ای که الان مثلا
بذاریم این باورش اینم هست
که این رو خود به خود این کشاورز باید برید جایی رو که بتونه علاوه بر مسئله پرداخت تسهیلات مشاور خوبی بهش بده، مدل سازی سرمایه گذاری بهش بده.
پس کردم مدیر سرپرست یک منطقه، بله؟ یکی از بانکای تجاری حاضر نیست بیاد به واحدی، بله، که به گل نشسته، خودش پول داده، یعنی میلیاردی بهش پول داده برای تولید، امروز گیر سرمایه درگیرش، حاضر نیست بیاد بازدید کنه.
مدل سازی سرمایه گذاریمون رو هم مشخص نکردیم. من برم ماشینم رو بفروشم، زمینم رو بفروشم و برم تو فلان واحد تولیدی سرمایه گذاری کنم. اگر ما تونستیم این مدل اقتصادی رو فراهم کنیم که ارزش تولید رو بردیم بالا، اون موقع نه تنها تسهیلات بانکی سرازیر میشه، سایر اموال هم سرازیر میشه به طرف اونجا،
چون سوده و ارزش، بله، داره به عنوان یه ارزش فرهنگی.
ما این مدل رو ایجاد نکردیم، مدلی که ایجاد کردیم ابزار سازی کردیم، گفتیم به اسم تولید بگیرم ببرم تو ساختمان سازی یا خرید زمین و ارزش افزوده پیدا بکنم. این افکار مربوط به تجزیه تحلیل اقتصاد خرد را در درون جامعه نتونستیم فراهم کنیم. خود به خود این بلا گیر کشور اومده که تنها راهش این باشه که با ابزار سازی بیاد وام بگیره، تسهیلات بگیره،
یا پارتی بازی، حالا میگیم ابزار پارتی دیگه.
اصلا آیه مهندس
اون مراکز قدرتی رو که فرمودید که یاران
بیا
رو
بیاد،
این رو قطعا یکی از مسائل عمدش همینه که باید از رأس به اصطلاح دولت شروع بشه و این سیستم ها رو بررسی بکنیم و نهایتاً مشخص میشه که تا زمانی که اونها خودشون دستشون تو این مسائل هست عملاً نمیتونن
چنین چیزی رو پیاده کنن. بسیار خوب، امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، این یه خواست ملیست برای این اصلاحات، حتی مبارزه با فساد در همه ارکان خواست دولت هست در بیان خودش. این خواست رو حتی اگر اظهاری باشه، امروز پشتش خواست ملی مردم هست. یعنی دقیقاً یک موضوع کاملا منحصر به فرد و به ویژه نسل جوان ما که خودشو با دنیا داره مقایسه میکنه، این رتبه ها رو نمیپسنده، این روش ها رو هم نمیپسنده. پس بنابراین نتیجه میگیریم که این نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی رو میشه هدایت کرد و اینو میشه در ایران درستش کرد با روش ها و با تکیه بر دانشوران و دانشمندان اقتصادی و صاحبان تجربه و افکار عمومی مبتنی بر فرهنگ. خیلی کوتاه بفرمایید که تازه این فرصت
ببینید، ما اولا که در بحث هدایت به هر حال بحث بورس مطرحه، شفاف ترین جایی که به هر حال میشه ازش صحبت کرد. در بحث
تن دادن به حسابداری شفاف در همه،
بله، بورس به هر حال نسبتا، بله، شفاف ترین جایی که پول ها باید هدایت بشه و تأثیرش بر تورم معکوسه، یعنی باعث کاهش تورم میشه و همه میتونن انشالله آمار سهامدارامون هم ببریم بالا
انشالله. آقای دکتر حسین محمودی از استاد محترم دانشگاه کارشناس حوزه اقتصادی، از شما بسیار متشکرم. آقای دکتر عبدالخالق سجادی از مدیران محترم اسبق بانکی و کارشناس حوزه مدیریت بانکی، از شما هم بسیار سپاسگزارم. ممنونم از آقای جواد شهیر که برای ما الان پیام کوتاه فرستادن، گفتن به نظر من بخش صنعت نفت رو مثال زدن که صنعت اول چه در داخل چه صادرات، اگه دولت با سرمایه های مردم در ساخت پالایشگاه کوچک با ظرفیت 30 تا 40 هزار بشکن وارد بشه، هم شغل ایجاد میکنه هم نقدینگی رو به سمت تولید هدایت کرده. اونچه که امشب تقدیم شما شنوندگان شد مورد خطاب بانک مرکزی، وزارت اقتصاد دارایی، وزارت صنعت معدن، کارت تعاون و رفاه اجتماعی است. امیدوارم که اصلاحات لازم رو به نفع صنعت و تولید و اصلاح ساختارها انجام بدیم. مردم پشت تولید و صنعت و نوآوری در ایران هستن، این ثابت شده با استفاده از کالا و خدمات ایرانی. خیلی متشکرم از شما مهمانان گرامی. خانم آقایان، شب خوبی براتون آرزو میکنم. به اتفاق آقای سجادی تهیه‌کننده برنامه، من از خانزادی صدا بردار، ما خانم تاریخ هماهنگی، شب خوبی رو ناصر خیرخواه برای یکایی شما آرزو داره. تندرست و سربلند باشید ملت ایران.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه